بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی درباره اقدامات آتی خود گفتگو کردند. خاویر سولانا در گفتگوی تلفنی با سعید جلیلی بر ضرورت ادامه مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 تاکید کرد. و در حمله به یک میهمانخانه سازمان ملل متحد در کابل 12 نفر کشته شدند. ساعت 24 یا نیمه شب است به وقت تهران و آنچه می شنوید مجله نیمه شب رادیو فرداست که از پراگ پخش می شود. با سلام، من نیما تمدن همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با شما هستم تا یک ساعت دیگر با مجموعه ای از خبر و گزارش و البته برنامه ویژه اقتصادی که در نیمه دوم همین مجله پخش خواهد شد. امروز که نخستین لحظات آن را پیش رو داریم، پنج شنبه است، هفتم آبان ماه 1388 خورشیدی برابر با 29 اکتبر سال 2009 میلادی. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را جلب می‌کنم به مروری بر چند خبر مهم روز با هانا کاویانی.
با سلام. بر اساس گزارش سایت کلمه، پایگاه اینترنتی میرحسین موسوی، آقای موسوی در دیدار با مهدی کروبی، دیگر نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، مسئولان جمهوری اسلامی را متهم کرده که فقط به امروز فکر می‌کنند و نتیجه آینده رفتارهای امروزشان برایشان اهمیتی ندارد. در این دیدار که روز سه‌شنبه انجام شده است، مهدی کروبی نیز آلودگی‌های اقتصادی برخی از مسئولان را یکی از دلایل گسترش فساد در جامعه دانست. همچنین در این نشست مقرر شد که این دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری اخیر به تقویت راه‌های ارتباطی خود به رغم محدودیت‌ها بپردازند. این دیدار در حالی صورت گرفت که غلامحسین محسنی دادستان کل کشور به خبرنگاران گفته است شکایت حدود 100 نماینده مجلس از میرحسین موسوی را دریافت کرده است. وی علت شکایت از میرحسین موسوی را بیانیه‌ها و اقداماتی که باعث ایجاد لطمات و صدمه به آبروی نظام اموال عمومی و خصوصی مردم شده است عنوان کرد. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگوی تلفنی با سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی بسته پیشنهادی به ایران را کامل و جامع خواند. گزارش خبرگزاری ها می افزاید خاویر سولانا بار دیگر بر ضرورت استمرار مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 تاکید کرده است. این گفتگوی تلفنی یک روز پیش از اعلام نظر نهایی تهران به آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره این بسته پیشنهادی است. اخبار غیر رسمی حاکی از آن است که تهران این بسته را با اعمال تغییراتی خواهد پذیرفت. بنابر گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، ایرنا به نقل از رئیس دفتر رئیس جمهوری، سه وزیر باقی مانده دولت دهم هفته آینده به مجلس معرفی خواهند شد. اسفندیار رحیم مشایی با اعلام این خبر گفته است که اسامی این افراد هنوز قطعی نشده است، اما هنوز فرصت قانونی برای معرفی وزرا وجود دارد. این افراد شامل وزیران آموزش و پرورش، رفاه و تامین اجتماعی و نیرو می شوند. مشاور رئیس جمهوری همچنین درباره تصمیم محمود احمدی نژاد درباره انتخاب سخنگوی دولت گفته است هنوز تصمیمی در این باره گرفته نشده است. مسعود میرکاظمی وزیر نفت جمهوری اسلامی عزیزالله رمضانی مدیر شرکت ملی گاز ایران را برکنار کرد. وزیر نفت عصر چهارشنبه در حکمی محمد جواد اوجی مدیر عامل شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی را به عنوان مدیر عامل جدید شرکت ملی گاز ایران و معاون وزیر نفت در امور گاز منصوب کرد. صبح چهارشنبه نیز طی حکمی از سوی وزیر نفت عبدالحسین بیات جایگزین عادل نژاد سلیم مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی شده بود. روز چهارشنبه شماری از خانواده‌های زندانیان سیاسی در مقابل ساختمان دادستانی تهران در میدان 15 خرداد تجمع کردند. بنابر گزارش‌ها این تجمع مسالمت‌آمیز بود و بستگان زندانیان از جمله همسران مصطفی تاج‌زاده و عبدالله رمضان‌زاده خواستار روشن شدن وضعیت عزیزانشان شدند. خانواده‌های این زندانیان گفتند در صورت ادامه بلا تکلیفی آنها تحصن می‌کنند و در مرحله بعد دست به اعتصاب قضا خواهند زد. این خانواده‌ها تأکید کردند اگر به نتیجه نرسند مراجع بین المللی رجوع خواهند کرد.
نگاهی بود به مهمترین خبرهای ایران و دیگر نقاط جهان با هانا کاویانی. اما آنچه در ادامه این برنامه خواهید شنید. آیت الله خامنه ای بزرگترین جرم را تعریف کرد، زیر سوال بردن اصل انتخابات. در نشست مهدی کروبی با روزنامه‌نگاران اصلاح طلب چه گذشت؟ تشدید تحریم‌ها علیه ایران، بحثی که همچنان در کنگره آمریکا ادامه دارد. گزارش های دیگری هم داریم، از جمله مجله ویژه اقتصادی که در نیمه دوم مجله نیمه شب پخش خواهد شد. با ما باشید تا یک بامداد به وقت تهران. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در تازه‌ترین سخنانش درباره مخالفان نتایج انتخابات ریاست جمهوری گفته است زیر سوال بردن اصل انتخابات بزرگترین جرم است. آقای خامنه‌ای روز چهارشنبه و در دیدار با گروهی از هوادارانش عرصه سیاست را به بازی شطرنج تشبیه کرد. علیرضا کرمانی با جزئیاتی بیشتر.
آیت الله علی خامنه‌ای اگرچه در سخنان روز چهارشنبه جنجال سازی و لفاظی را باعث پیچیده تر شدن مشکلات و مسائل قبل و بعد از انتخابات دانست، اما او کسانی را که انتخابات دوره دهم رئیس جمهوری اسلامی ایران را دروغ می‌خوانند مجرم خواند و زیر سوال بردن این انتخابات را بزرگترین جرم دانست. رهبر جمهوری اسلامی ایران سپس به صحنه گردانی و میدانداری برخی از عناصر خود نظام اشاره کرد و افزود دشمن از این بی انصافی حد اکثر استفاده را برد و در داخل هم عده‌ای که از اول با نظام اسلامی موافق نبودند فرصت را غنیمت شمردند و آن حوادث پیش آمد. علی کشتگر، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، پاریس.
چند روز مانده به 13 آبان و باز هم اینجوری که بوش میاد مردم در شهرهای بزرگ آماده میشن برای یک حرکت عظیم بزرگ جمس روز قدس علیه تقلب و دروغ انتخاباتی و خب حکومت کودتا به شدت نگرانه. تلاش‌های آقای خامنه‌ای و ایادی ایشون برای ایجاد وحدت ملی بدون ملت، یعنی همراه کردن رهبران جنبش صد با خودشون، با شکست روبرو شده. بنابراین حالا آقای خامنه‌ای با عصبانیت این حرف‌ها رو برای تهدید مردم زده.
ریشه یابی رویدادهای پیش و پس از انتخابات از نگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران در تازه ترین سخنان او پررنگ تر از دیگر مسائل بود. آیت الله علی خامنه‌ای برای نخستین بار از این هم سخن گفت که در نخستین ساعات پس از انتخابات به عناصر به گفته او صحنه‌گردان مسائل پشت صحنه را توضیح داده است. اگرچه رهبر جمهوری اسلامی ایران به این مسائل پشت صحنه اشاره ای نکرد، اما گفت در همان ساعات اول به آنها پیغام خصوصی دادم که شما در حال شروع برخی مسائل هستید، اما دیگران از آن سوء استفاده می کنند و شما نمی توانید ماجرا را کنترل کنید. آیت الله علی خامنه ای سپس اضافه کرد و همانطور هم شد. علی کشتگر:
صحبت امروز تهدید بود برای خشونت بیشتر، از جمله تهدید بود علیه رهبران جنبش سبز. با این تهدیدها به نوعی سیاست معروف چماق و هویج رو میخوان پیش ببرن، یعنی یا اینکه آقایون روانه زندان میشین و سرکوبا تشدید میشه، یا اینکه به همون تلاشهای پشت پرده تم بدید.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنانش به خطبه های نماز جمعه هفته پس از انتخابات نیز که خود اقامه کرده بود اشاره کرد و گفت ابتدا پیغام خصوصی و نصیحت لازم داده شد، اما وقتی انسان ناچار می شود برخی مسائل را علناً نیز ابراز می کند. آیت الله علی خامنه ای همچنین رو در رو کردن مجموعه ای از مردم با نظام را خلاف بزرگی دانست. علی کشتگر:
اینکه آقای رجایی با توجه به اینکه قبلا داستان تهران گفته بود که شکایتی علیه آقای موسوی نرسیده از طرف مجلس، امروز اعلام وصول شکایت میکنه، هم مربوط میشه به صحبتهای امروز آقای خامنه‌ای و هم مربوط میشه به نزدیک شدن 13 آبان. در واقع هماهنگی آقای رجایی رو با سیاست رهبر جمهوری اسلامی نشون.
دقایقی پس از انتشار متن سخنان آیت الله علی خامنه‌ای در خبرگزاری‌های داخلی ایران، از قول غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور نیز اعلام شد که او شکایتی را با امضای 100 تن از نمایندگان مجلس علیه میرحسین موسوی دریافت کرده است. پیش از این و با وجود پافشاری نمایندگان هوادار محمود احمدی نژاد در مجلس، هیچ یک از مقام‌های قضایی ایران و از جمله دادستان تهران دریافت چنین شکایتی را تایید نکرده بودند.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. جمعی از روزنامه‌نگاران منتقد سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد 4 روز پس از حمله شماری از طرفداران آقای احمدی نژاد به مهدی کروبی، یکی از کاندیداهای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران، با مهدی کروبی دیدار کردند. در روزی که روزنامه‌نگاران به دیدار مهدی کروبی رفته بودند، او با میرحسین موسوی، دیگر کاندیدای معترض به نتیجه انتخابات، دیدار داشت. همکارم محمد زرقامی در این باره با ساسان آقایی، یکی از شرکت کنندگان در این نشست، گفتگو کرده و از او پرسیده که در این جلسه چه گذشت.
من ابتدا در واقع یاد کنم از دوستانی که هم اکنون در من هستن، تنها به صفت روزنامه نگار بودن و به جمعه نوشتن و انتقاد کردن. ایده این نشست رو جمعی از روزنامه نگاران طراحی کرده بودن، به ما هم اطلاع دادن و هدف اصل دیدار این بودش که یک اعلام براءتی بشه از رفتاری که با آقای کروبی صورت گرفته بود در نمایشگاهی که به اسم نمایشگاه مطبوعات برگزار شد. در روزنامه نگاران در این دیدار از شجاعت پایمردی آقایان کروبی و موسوی قدردانی کردند و با آقای کروبی اعلام کردند که اینهایی که در نمایشگاه مطبوعات حتی اومد کردن یک مش قدار بند و چاقوکش بیش نبودن، نه خبرنگار.
در این دیدار بافت مسائلی که مطرح شد بین روزنامه نگاران چی بود؟
بیشتر اونش حمله نوجوانمردانه بود که با آقایان کروبی و بهشتی شده بود و روزنامه نگاران این اقدامو محکوم کردن، اقدامی که متاسفانه در جایی رخ داد که ما باید میزبانش باشیم، اما مانند تمامی چیزهای دیگر در مملکت، مانند صندوق‌های رأی، مانند زندگی این مردم، اشغال شده از سوی آدم‌های بی‌ربط. روزنامه‌نگاران در این دیدار البته علاوه بر دلجویی‌هایی که ادای کرده بود در مورد این رفتار آنادمیز کردن، مسائل دیگری هم مطرح کردند، هر کدوم از نقطه نظرات خودشون در مورد مسائل روز و نقش آقای کروبی، نقش آقای موسوی و آنچه در آینده باید رخ بده صحبت کردند.
در این مسائل روزی که شما بهش اشاره میکنید از چه جنسی بود؟
به شرایط پس از انتخابات باز میگشت. عده‌ای از دوستان یادی کردن از وضعیت زندانیان دربند و عزیز ما آقای کروبی به شدت ابراز نگرانی کردن از اخبار ناگوار منتشر شده. برخی از دوستان از ضرورت یک رسانه برای رهبران جنبش سبز سخن گفتن و برخی دیگر از دوستان دیگر هم اشاره کردن به وحدت و اتحادی که بین آقایان موسوی و کروبی هست. و خبر خوب این بود که بامداد روزی که روزنامه‌نگاران به دیدار آقای کروبی رفته بودن، خوشبختانه یک نشست بسیار خوبی بین آقای کروبی و موسوی برگزار شده بود.
حاصل اون نشست چی بود؟
به طور جدی در اون نشست بحثی نشد، اما آقای کروبی گفتند که در تمامی رخدادهای بعد از انتخابات همگام آقای موسوی هستند و مداوم در تماس هستند و نسبت به انشقاقی که هشدار میشه ممکنه بین رهبران جنبش ایجاد شه، نفی کردن این شکافو.
اون چه که مشخصه روزنامه‌نگارانی که در این جمع حضور داشتن به برگزاری جشنواره مطبوعات اخیر هم خیلی انتقاد آمیز نگاه کردن. دلیل این نگاه انتقادی چیه به جشنواره امسال؟
دلیل روشنی دارد. ما طیف گسترده از روزنامه‌نگاران واقعی و مستقل و اصلاح طلب در ایران هم اکنون بیکار هستن، به دلیل اینکه رسانه‌هاشون توقیف شده. بخش دیگری که کار میکنن قدرت نوشتن در رسانه‌های خودشون ندارن، به این دلیل که مطالبشون همواره مورد سانسور قرار میگیره. بخش دیگری هم از دوستان ما که در زندان هستن، مسلما هر سه دسته این افراد نمیتونستن در نمایشگاهی که چنین دولت رسوایی برگزارش میکنه شرکت کنن.
گفتگویی بود با ساسان آقایی، روزنامه‌نگار در تهران، که در نشست روزنامه‌نگاران اصلاح طلب با مهدی کروبی حضور داشت.
حالا چون تا خط و خاشاک یک کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نهام.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
مجله نیمه شب را پی می‌گیریم با گزارشی در ارتباط با وضعیت پرونده هسته‌ای ایران. یک مقام عالی رتبه روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد احتمال اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی بعید به نظر می‌رسد. با این حال در واشنگتن یکی از کمیته‌های مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه لایحه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن شرکت‌هایی که به ایران بنزین می‌فروشند می‌توانند تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. نادر وکیلی گزارش می‌دهد.
سرگئی پریکوتکو مشاور رئیس جمهوری روسیه در زمینه سیاست خارجی به خبرنگاران این کشور در مسکو گفت احتمال اینکه تحریم‌های بیشتری در آینده علیه ایران اعمال شود چندان نیست. در همین حال ایالات متحده آمریکا در هفته‌های اخیر در پی جلب حمایت روشن و صریح روسیه دایر بر موافقت با تحریم‌های بیشتر و سرسخت‌تر علیه ایران بوده تا در صورت ناکام ماندن دیپلماسی با ایران این تحریم‌ها اعمال شوند. اما در حالی که سرگئی پریکوتکو جزئیات بیشتری را در این زمینه در اختیار خبرنگاران نگذاشت، افزود وی تنها می‌تواند به تکرار بیانیه‌ای که از سوی دیمیتری مدودیف در ماه گذشته در واشنگتن منتشر شد اکتفا کند. مشاور رئیس جمهوری روسیه آنگاه گفت در این بیانیه آمده بود تحریم‌ها ندرتا نتیجه لازم را به بار می‌آورند و در برخی موارد استفاده از آن نیز اجتناب ناپذیر است. این مقام عالی رتبه روسی خاطر نشان کرد مفاد این بیانیه همچنان موضع روسیه است. وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت روسیه به خاطر نبود شفافیت کافی در حول و حوش برنامه هسته ایران و امکان تشدید این بحران نگران است. از سوی دیگر سرگئی ریابکوف معاون وزارت امور خارجه روسیه روز دوشنبه این هفته گفته بود قدرت‌های بزرگ جهان باید در قبال بحران هسته‌ای ایران حداکثر صبر و شکیبایی را از خود نشان دهند و از اتهام زدن به جمهوری اسلامی ایران خودداری کنند. در تحولی جداگانه یک کمیته مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن شرکت‌هایی که به ایران نفت و بنزین می‌فروشند مورد تحریم قرار خواهند گرفت. این لایحه در صورت تصویب ابزار جدیدی علیه ایران در دست رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود تا در صورت نیاز از آن استفاده کند. اما این لایحه برای تبدیل شدن به قانون باید در کمیته‌های دیگر و همچنین صحن مجلس نمایندگان نیز به تصویب برسد. به گزارش خبرگزاری رویترز حتی در صورت قانون شدن این لایحه هنوز معلوم نیست که از آن به عنوان یک ابزار فشار علیه ایران استفاده شود. دولت اوباما گفته است برای تحت فشار گذاشتن ایران خود را به همکاری با جامعه جهانی متحد می‌داند و به سیاست‌های تکروانه متوسل نخواهد شد.
گزارشی بود از نادر وکیلی در ارتباط با موضع‌گیری اخیری که صورت گرفته در کنگره آمریکا در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که در رأس هیئت 200 نفری به تهران سفر کرده در یک کنفرانس مطبوعاتی در محل سفارت ترکیه در تهران گفت روابط ایران و ترکیه در جهت صلح و ثبات منطقه است. آقای اردوغان قرار است پس از تهران عازم آمریکا شود تا با رئیس جمهوری آمریکا نیز مذاکره کند. بیشتر بشنویم در این باره از حسین آریان.
سفر دو روزه رجب طیب اردوغان به تهران در حال انجام می‌گیرد که ایران در پی مذاکره اخیرش با کشورهای آمریکا، روسیه و فرانسه در وین سرگرم تهیه پاسخ به پیشنویس توافقنامه است درباره غنی‌سازی اورانیوم ایران در روسیه و فرانسه. به گزارش مؤسسه برآوردهای استراتژیک در آمریکا موسوم به استراتفو، ترکیه در این برهه حیاتی که ایران سرگرم گفتگوهای هسته‌ای با کشورهای پنج به علاوه یک از جمله آمریکاست، امیدوار است که گشایشی در مسئله هسته‌ای ایران پدیدار گردد، زیرا آنکارا مایل نیست که این مسئله به درگیری نظامی بین ایران و آمریکا منتهی شود. ترکیه منافعی از این درگیری احتمالی نخواهد برد و اکنون آماده است با انعقاد قراردادهای گوناگون در زمینه سیاسی و انتقال انرژی در عراق و دیگر نقاط خاورمیانه پا جای پای آمریکا بگذارد. به نوشته استراتفورد، ترکیه سعی دارد که بین ایران و آمریکا میانجیگری کند، ولی آنگونه که نخست وزیر ترکیه در تهران گفت او به قصد میانجیگری به تهران سفر نکرده و هدف عمده سفر او رایزنی در مورد مشکلات منطقه و جهان بوده است. نخست وزیر ترکیه که در مصاحبه اخیرش با روزنامه گاردین بریتانیا خبرهای منتشر شده در مورد تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را شایع خوانده بود و غرب را به خاطر موضع غیر منصفانه‌اش در قبال ایران ملامت کرده بود، رویکرد تهران را در مورد گفتگوی هسته‌ای با کشورهای غربی مثبت خواند و به گزارش خبرگزاری‌های ایران برنامه هسته‌ای ایران را صلح آمیز توصیف کرد که اهداف انسان دوستانه‌ای را دنبال می‌کند. نخست وزیر ترکیه در کنفرانس مطبوعاتی خود در سفارت ترکیه در تهران گفت سفر به ایران فرصتی فراهم کرد تا راه را برای گسترش روابط بازرگانی دو کشور فراهم کند. او در ادامه گفت در ظرف دو سال حجم مبادلات بین ایران و ترکیه 6 برابر شده و دو کشور مایلند میزان مبادلات تجاری خود را تا سال 2012 یعنی در 3 سال آینده به 20 میلیارد دلار برسانند. نخست وزیر ترکیه در پایان در زمینه روابط ترکیه با اسرائیل گفت ترکیه جانب حق را میگیرد و اختلافاتش با اسرائیل نباید به عنوان تقابل با غرب تلقی شود.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
در آلمان محاکمه یک مرد 29 ساله به اتهام قتل یک زن مسلمان مصری تبار که 31 سال داشته توجه مسلمانان در بسیاری از کشورهای اسلامی را به خود جلب کرده و مسئله بیم و نفرت از مسلمانان در اروپا و به ویژه در آلمان را در کانون توجه سیاستمداران جای داده است. نادر صدیقی و گزارشی در این باره.
داستانی که در برخی کشورهای اروپایی و مسلمان به یکی از موضوعهای بحث‌انگیز روز تبدیل شده، پارسال در شهر درزدن آلمان شروع شد و آن به هنگامی بود که یک بانوی مصری تبار به نام مروا الشربینی در زمین بازی کودکان از یک مرد آلمانی خواست تا در تاب بازی جای خود را به فرزند 3 ساله او واگذارد. الکساندر وینز در پاسخ خانم الشربینی که مقنعی بر سر داشت او را تروریست و شلخته خطاب کرد و کار به دخالت پلیس کشید و آقای وینز به پرداخت جریمه ای معادل 480 دلار محکوم شد. البته این پایان ماجرا نبود، چرا که مرد آلمانی متولد و بزرگ شده روسیه از این حکم فرجام خواست و در دادگاه تجدید نظر به هنگام خروج زن مسلمان به سوی او حمله برد و با 18 ضربه چاقوی آشپزخانه وی را از پای در آورد. خانم الشربینی به هنگام مرگ باردار فرزند دوم خود بود. همسر او الوی علی اوکاز نیز به هنگام دفاع مورد اصابت چاقو قرار گرفت و زخمی شد و پلیس دادگاه هم به تصور اینکه علی اوکاز فرد مهاجم است به سوی وی تیراندازی و او را از ناحیه پا زخمی کرد. از روز دوشنبه گذشته محاکمه جوان 29 ساله آلمانی به اتهام قتل در همان دادگاهی آغاز شد که سال گذشته صحنه این جنایت بود. ایوب اکسل کوهلر رئیس شورای مسلمانان آلمان که از مسیحیت به اسلام گرویده میگوید مسلمانان مشتاقانه به روند این محاکمه چشم دوختند. آقای کوهلر گفت این محاکمه توجه بسیاری را در جهان اسلام به خود معطوف داشته. در برخی از کشورهای اسلامی به خاطر این جنایت آشوب به پا شده. لذا این بر عهده آلمان است که از اعتبار ما دفاع کند. اشاره آقای کوهلر به تظاهراتی است که در مصر و ایران برپا شده و دولت تهران خواستار دخالت سازمان ملل متحد شده است. رئیس شورای مسلمانان آلمان همچنین گفت ما بی‌صبرانه منتظر نتیجه این دادرسی هستیم، زیرا زنان و دختران ما در بیم و هراس به سر می‌برند. آنان همواره مورد تبعیض قرار گرفتند و جامعه با حقارت به آنان می‌نگرد. دادستان آلمان نیز با اشاره به روشن بودن جرم متهم گفته است که در انگیزه قاتل و تعصب و تنفر او از خارجیان تردیدی نمیتوان کرد. در همان حال خانم ماریا بوهمر، کمیسیونر امور اقلیت‌ها و از مشاوران انگلا مرکل صدر اعظم آلمان، مردم را به آرامش فراخواند و این جنایت را عملی وحشتناک خواند که آلمان و مصر و بسیاری از کشورهای عربی را تکان داده است. محاکمه قاتل نجات پرست 29 ساله در میان محافظت انبوهی از ماموران پلیس برگزار می شود و او در جایگاه متهمان در پشت شیشه های ضد گلوله نظارگر روند اجرای قانون است. آقای رمزی عزالدین سفیر مصر در آلمان که در جلسه دادرسی حضور یافته بود با تأکید گفت که او به اجرای عدالت در آلمان باورمند است.
گزارشی بود از نادر صدیقی در ارتباط با محاکمه شهروند آلمانی که متهم است یک زن مسلمان مصری تبار را به ضرب چاقو کشته است. در برخی سایت‌های اینترنتی روز پنجشنبه 7 آبان ماه یعنی امروز روز جهانی کوروش پادشاه هخامنشی نامیده شده است. سال گذشته رئیس سازمان میراث فرهنگی استان فارس، استانی که بنای تخت جمشید و آرامگاه کوروش در آن جای دارد، از برگزاری مراسمی در این روز خبر داده بود، اما امسال مقام‌های میراث فرهنگی تا کنون در این باره سکوت کردند. حسین قویمی در گفتگوی با شکوه میرزادگی سخنگوی کمیته نجات پاسارگاد از او پرسیده که از چه زمانی و توسط چه سازمانی 7 آبان ماه روز جهانی کوروش نامیده شده است.
به سالیان سال، یعنی از همان زمانی که یک کپی از منشور حقوق بشر کوروش رو چه در تالار شورای امنیت سازمان ملل متحد به دیوار آویختند، این زمزمه بود که روزی رو برای بزرگداشت روز کوروش باید تعیین کرد. در جریان آبگیری سد سیوند 5 پیش، وقتی که اعتراض ها از همه جا برخاست، کمیته بین‌المللی نجات پاسارگاد که اولین نهاد غیر دولتی برای حفظ میراث فرهنگی ایران زمینه، پیشنهاد کرد که به جای اینکه به دنبال روز تولد کوروش باشیم که نمیدونیم چه روزیه، به دنبال روز تاجگذاری کوروش باشیم که نمیدونیم چه روزیه، یعنی نظریات متفاوتی هست، این روز رو، روز کوروش رو، روز 29 اکتبر که در تمام تقویم‌های جهانی به عنوان روزی که کوروش بزرگ وارد بابل میشه و منشور حقوق بشر خودش رو صادر میکنه، بهترین روز و مناسبترین روز برای کوروش تا ما ایرانی ها در واقع یک بزرگداشتی در این روز داشته باشیم، همزمان هم برای کوروش بزرگ به عنوان یک رهبر متمدن در 2500 سال پیش و هم احترام به حقوق بشری که از زبان او جاری شد.
خانم میرزادگی، اگه ممکنه بفرمایید که منشور کوروش اصولا شامل چه مباحثی است و چه چیزهایی در این منشور نهفته و چی میگه به طور کلی؟
تا الان، تا اونجایی که اون بخشهایی از منشور کوروش رو باستانشناسان خوندن، چه باستانشناسان غیر ایرانی و چه باستانشناسان ایرانی، و نمونه اون هم در موزه بریتانیا هست، در بریتیش موزیوم هست و اون هم در سایتشون نوشته شده، مهمترین چیزهایی رو که کوروش در این منشور به اون اشاره کرده، اشاره نه، در واقع به اجرای اون فرمان داده، لغو بیگاری بوده، لغو بردهداری بوده، آزادی مکان بوده و آزادی مذاهب و حالا احترام به آشتی ملل. و جالب بودنش این بوده که وقتی کوروش این فرمان رو میده که در قامت یک رهبر فاتح بوده، یعنی وقتی که به بابل وارد میشه و برخلاف بزرگان و رهبران اون زمان که میزدند و میکشتند و میسوزوندن، ایشون در این منشور نوشته به آشتی وارد این بابل میشه و این فرامین رو برای آرامش و آزادی مردمانی که در واقع فاتح شده بوده بر اونها اعلام میکنه.
خانم میرزادگی، برخی ممکنه این سوال رو مطرح کنند که اصولاً چرا باید چنین روزی رو گرامی داشت و جشن گرفت؟ پاسخ شما چی هست؟
این به خاطر اهمیتیه که کوروش، همون گونه که مردمان جهان، مردمانی که اهل حقوق بشر هستن، معتقدن کوروش نسبت اولین شخصیه که نسبت به این مسائلی که ذکر کردم داشته، بعدم این که به هر حال اون تنها شخصیتی که در تاریخ ما عملا حقوق بشر رو اجرا کرده، مفادی از اون رو اجرا کرده و فرمان داده. من فکر میکنم بزرگداشت کوروش و روز کوروش در واقع فراتر از هر جریان سیاسیه، فراتر از خواست هر گروهیه، با هر تفکری که میخواد داشته باشه، و در واقع به خصوص اکنون که در واقع جنبش بزرگ و سبز ایران وجود داره، اگر نام کوروش در برکنار از تمام حرکت‌های سیاسی و برکنار از همه خواست‌های حقوق گروهی، فقط به احترام حقوق بشر و تحقق اون در 2500 سال پیش در سرزمینمون و آرزوی تحققش برای فردای سرزمین ما ضروریه.
گفتگویی بود با شکوه میرزادگی، سخنگوی کمیته نجات پاسارگاد، درباره نام گرفتن امروز 7 آبان ماه به نام کوروش پادشاه هخامنشی. تا لحظاتی دیگر به نیمه دوم مجله نیمه شب وارد می‌شویم.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز پنجشنبه است به وقت تهران و البته سراسر نقاط ایران. به نیمه دوم مجله نیمه شب خوش آمدید. در این بخش از برنامه مجله ویژه اقتصادی را خواهید شنید، اما پیش از آن بار دیگر نگاهی داریم به مهمترین خبرها تا این لحظه با هانا کاویانی.
با سلام. بر اساس گزارش سایت کلمه، پایگاه اینترنتی میرحسین موسوی، آقای موسوی در دیدار با مهدی کروبی، دیگر نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، مسئولان جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده که فقط به امروز فکر می‌کنند و نتیجه آینده رفتارهای امروزشان برایشان اهمیتی ندارد. در این دیدار که روز سه‌شنبه انجام شد، مهدی کروبی نیز آلودگی‌های اقتصادی برخی از مسئولان را یکی از دلایل گسترش فساد در جامعه دانست. همچنین در این نشست مقرر شد که این دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری اخیر به تقویت راه‌های ارتباطی خود به رغم محدودیت‌ها بپردازند. خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در گفتگوی تلفنی با سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی، بسته پیشنهادی به ایران را کامل و جامع خواند. گزارش خبرگزاری‌ها می‌افزاید خاویر سولانا بار دیگر بر ضرورت استمرار مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 تاکید کرده است. این گفتگوی تلفنی یک روز پیش از اعلام نظر نهایی تهران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره بسته پیشنهادی است. اخبار غیر رسمی حاکی از آن است که تهران این بسته را با اعمال تغییراتی خواهد پذیرفت. کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه لایحه تشدید تحریم‌ها علیه ایران را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این تحریم‌ها متوجه شرکت‌هایی خواهند بود که به ایران فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین صادر می‌کنند. این لایحه برای تبدیل شدن به قانون باید به تایید مجلس نمایندگان و سنای آمریکا برسد. ایران 40% مصرف داخلی بنزین خود را از خارج وارد می‌کند. بنابر گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، به نقل از رئیس دفتر رئیس جمهوری، سه وزیر باقی مانده دولت دهم هفته آینده به مجلس معرفی خواهند شد. اسفندیار رحیم‌مشایی با اعلام این خبر گفته است که اسامی این افراد هنوز قطعی نشده است، اما هنوز فرصت قانونی برای معرفی وزرا وجود دارد. این افراد شامل وزیران آموزش و پرورش، رفاه و تامین اجتماعی و نیرو می‌شوند. مسعود میرکاظمی، وزیر نفت جمهوری اسلامی، عزیزالله رمضانی، مدیر شرکت ملی گاز ایران را برکنار کرد. وزیر نفت عصر چهارشنبه در حکمی محمد جواد اوجی، مدیرعامل شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی، را به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ملی گاز ایران و معاون وزیر نفت در امور گاز منصوب کرد. شماری از خانواده‌های زندانیان سیاسی امروز در ببخشید روز گذشته در مقابل ساختمان دادستانی تهران در میدان 15 خرداد تجمع کردند. بنابر گزارش‌ها این تجمع مسالمت‌آمیز بود و بستگان زندانیان از جمله همسران مصطفی تاج‌زاده و عبدالله رمضان‌زاده خواستار روشن شدن وضعیت عزیزانشان شدند. خانواده‌های این زندانیان گفتند در صورت ادامه بلا تکلیفی آنها تحصن می‌کنند و در مرحله بعد دست به اعتصاب قضا خواهند زد. احمد وحیدی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، مداخله ایران در امور یمن و کمک به شورشیان زیدی را تکذیب کرد. او خبر توقیف یک قایق حامل سلاح‌های ایران در سواحل یمن را نیز اطلاعات نادرست و مشکوک برای اختلاف انداختن میان کشورهای منطقه خواند و افسود جمهوری اسلامی همواره برای استقرار امنیت و ثبات در منطقه تلاش کرده و می‌کند. هوشنگ پوربابایی، وکیل مدافع مصطفی تاج‌زاده و محسن میرزامادی، از مسئولان جبهه مشارکت ایران اسلامی خبر داده است که پرونده این دو نفر به شعبه 15 دادگاه انقلاب فرستاده شده است. آقای پوربابایی به خبرگزاری ایسنا گفت تا کنون به وی امکان داده نشده است که پرونده ها را بخواند و ابراز امیدواری کرد که دادگاه پیش از آغاز محاکمه موکلانش به او فرصت کافی بدهد تا پرونده را برای تهیه دفاعیات مطالعه کند. مصطفی تاج‌زاده، محسن میردامادی و عده دیگر از فعالان سیاسی اصلاح طلب اکنون بیش از 4 ماه است که در بازداشت هستند. در عملیاتی کم سابقه در کابل، افراد مسلح سحرگاه روز چهارشنبه به یک مهمانخانه مورد استفاده کارکنان سازمان ملل در کابل حمله کردند. در این حمله 12 نفر از جمله 6 تن از کارکنان سازمان ملل و 3 مهاجم کشته شدند. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند و اعلام کردند این تازه گام نخست برای برهم زدن دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان است.
با سپاس، خبرها را از هانا کاویانی شنیدیم، خبرهایی که بیشتر به تحولات ایران اختصاص داشت. در ادامه برنامه مجله اقتصادی را خواهیم شنید، اما پیش از آن یک آگهی کوتاه.
شما به فال و فالگیری اعتقاد دارین؟
تا حالا پیش رمال و دعانویس رفتین؟
ما میخواییم توی برنامه این هفته نگاه تازه بریم سراغ فال و فالگیری.
دوستم محمد زرقامی هم یه مشکل خونوادگی داره، با هم میریم سراغ یک دعانویس که مشکلشو حل کنه.
پس وعده ما با شنونده های نگاه تازه
امشب در مجله شامگاهی ساعت 7 شب.
بله، وعده دوستان محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی با شما، مجله شامگاهی امشب پنجشنبه شب در مجله شامگاهی با برنامه نگاه تازه. و اما میرسیم به مجله اقتصادی هفته که در کانون آن گشایش بورس کالاهای نفتی در ایران، دلایل ناکامی مناطق آزاد تجاری در ایران و بحران اقتصادی جهانی جای دارد. با فریدون زرنگار همراه میشویم برای آگاهی از این تحولات.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی این هفته همراه شما. گشایش بازار بورس فراورده‌های نفتی.
در حقیقت این بورس با تأخیر بسیار زیاد افتتاح شد.
چرا مناطق آزاد تجاری ناموفق ماندن؟
اقتصاد آزاد، تجارت و اینجور چیزاش خیلی هستن در جمهوری اسلامی، خب با این مسائل توافق ندارن.
بحران اقتصادی در جهان و هشدار نخست وزیر بریتانیا.
نه به صورت یک رکود معمولی اقتصادی بوده.
ادامه بحث درباره لایحه هدفمند کردن یارانه ها و دیگر مطالب و خبرهای شنیدنی. روز سه‌شنبه بازار بورس معاملات محصولات نفتی و فراورده‌های پتروشیمی در جزیره کیش به دست وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی گشایش یافت. از علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران، پرسیدم اهمیت این بازار بورس چیست از نظر اقتصادی و برای اقتصاد ایران.
ایران چون دارنده دومین ذخایر گاز طبیعی و نفت در دنیا هست و بر روی دریایی از نفت و گاز خوابیده، قاعدتا باید خیلی زودتر از اینها این بورس راه اندازی میکرد. متاسفانه از زمان آقای هاشمی رفسنجانی که ایده راه اندازی بورس بین‌المللی نفت در جزیره کیش مطرح شد، نزدیک به 20 سال طول کشید تا در حقیقت این بورس با تأخیر بسیار زیاد افتتاح شد و متاسفانه این تأخیر بسیار زیاد باعث شد که الان بورس بین‌المللی نفت دوحه در قطر رونق بیشتری داشته باشه. اما من تصور میکنم اگر مدیران حرفه‌ای در رأس بورس بین‌المللی نفت کیش قرار بگیرن، میتونه در واقع این بورس جای بورس نفت دوحه قطر رو بگیره.
خب چه محصولاتی قرار در این بازار مورد داد و ستد قرار بگیره؟
بیش از 49 محصول در قالب بیش از 130 قلم کالا در 8 گروه، در 8 گروه کالایی معامله خواهد شد. مثلا در گروه قیر انواع قیر معامله میشه، در گروه روغن ها انواع در واقع روغن پایه و پارافین واکس معامله میشه، در گروه نفت ها انواع نفت های سنگین و نفت های سبک، در گروه دوده صنعتی انواع کربن بلک، در گروه گاز ها و خوراک ها آرگون، گاز بوتان و گاز مایع و گاز پروپان معامله میشه، در گروه محصولات پتروشیمی انواع ال ای بی و پی وی سی چاپولی کربنات معامله میشه. در مجموع میشه گفتش که دامنه و طیف گستره محصولاتی معامله میشه بسیار وسیع هستش.
چه کسانی قرار هست به عنوان خریدار به این بازار مراجعه کنند؟
محدودیتی برای خریداران وجود نداره. افراد حقیقی و حقوقی و به ویژه افرادی که به نوعی صاحبان صنایع پتروشیمی و پایین دستی پتروشیمی و صنایع شیمیایی و صنایع سراوری مواد نفتی و گاز طبیعی هستن، به طور قطع عمده‌ترین خریداران هستن که بایستی مواد اولیه مورد نیاز تولیدشون رو از بورس نفت تامین بکنن. ضمن اینکه بورس نفت یک مزیت دیگه داره و اون اینکه بساط رانت بازی و رانتخاری و بازار سیاه در بسیاری از محصولات نفتی رو که سالیانه صدها میلیارد تومان به جیب برخی دلالا و واسطه‌دار را فرازیر می‌کرد و از بین خواهد و باعث شفافیت در فرایند و فرایند معاملات نفتی، پتروشیمی و محصولات مرتبط با این گاز طبیعی خواهد شد.
پیش بینی میشه که خریداران خارجی هم به این بورس برای تهیه مواد مورد نیاز خودشون مراجعه کنن یا این فقط مختص خریداران ایرانی هست؟
بله، از اسمش معلومه. وقتی میگیم بورس بین‌المللی نفت کیش، یعنی خریداران هم داخلی هستن و هم خارجی هستن و محدودیتی برای خریدار وجود نداره. و اصولا دلیلی که بورس رو در کیش رو انداختن اینه که کیش چون منطقه آزاد و معاف از مالیات هستش که بتونن خارجی ها هم به راحتی در این بورس صادر ستد بکنن.
چه پیش بینی از موفقیت و یا اصولا کار این بورس میشه؟
من تصورم این است اگر مدیریت حرفه‌ای در این بورس حاکم بشود، این بورس آینده درخشانی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و یک خبر اقتصادی.
مجلس شورای اسلامی از روز شنبه آینده بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها را ادامه می دهد و پیش بینی می شود که بررسی این لایحه مهم را به پایان برساند. به گفته محمد رضا میرتاج الدینی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در صورت نیاز مجلس برای اتمام کار بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها هفته آینده در دو نوبت کاری جلسات علنی برگزار می کند. بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها در حالی در مجلس ادامه پیدا می کند که اظهار نظرها درباره پیامدهای تصویب آن همچنان ادامه دارد. بخش خصوصی می گوید نگران برخورد سلیقه‌ای در اجرای لایحه هدفمندسازی یارانه هاست.
محمد نهاوندیان رئیس اتاق ایران می گوید در اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها تولید کنندگان نباید با مسائلی چون مراجعه متعدد و یا قوانین دست و پاگیر اداری روبرو شوند. به گفته آقای نهاوندیان جای نگرانی است که در بعضی بخش‌های تولیدی انرژی بر عواید اجرای طرح هدفمندسازی امکان عرضه محصولات در فضای رقابتی را از بخش تولید سلب کند. رئیس اتاق ایران میگوید سخن در این است که چه میزان از عواید حاصل از هدفمندسازی یارانه ها به بالا رفتن قیمت های حامل های انرژی به تولید اختصاص می یابد. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز میگوید هدفمند کردن یارانه ها در صادرات قطعا نقش دارد و با اجرای این طرح قیمت تمام شده محصولات و قدرت خرید مردم در داخل فرق خواهد کرد و معلوم نیست بعضی از واحدها امکان ادامه تولید پیدا خواهند کرد یا نه.
همزمان با ادامه بحث در روزهای گذشته چگونگی توزیع یارانه ها بار دیگر در کانون اظهار نظرها قرار گرفته است. علاوه بر داوود دانش جعفری و مصطفی پور محمدی، دو وزیر سابق محمود احمدی نژاد در دولت نهم که مدتی قبل در ضرورت تغییر شیوه توزیع یارانه در لایحه هدفمند کردن یارانه ها نظر داده اند، روز دوشنبه نیز غلامعلی حداد عادل رئیس سابق مجلس استثناء قائل شدن در اختصاص یارانه ها را فسادآور خواند و گفت به طور کلی مجلس در باب یارانه ها معتقد است که هرچه کمتر استثناء به این قانون زده شود بهتر است. به گفته یه رئیس پیشین مجلس، نگاه مجلس این است که حتی الامکان یارانه ها را حذف کند مگر در مواردی همچون دارو که به جان مردم بستگی دارد. به گفته یه حداد عادل، به طور کلی مجلس معتقد است که هرچه کمتر استثناء زده شود بهتر است، چون اگر یک جا یارانه داده شود و یک جا داده نشود، منجر به فساد خواهد شد.
به گفته تحلیلگران، اظهارات حداد عادل به عنوان رئیس سابق مجلس درباره ضرورت برخورد یکسان در تخصیص یارانه‌ها و سخنان پیشین دانش جعفری به عنوان وزیر سابق اقتصاد در مورد عادلانه و آسان‌تر بودن توزیع یکسان یارانه‌ها بین مردم و همچنین اظهارات مصطفی پور محمدی به عنوان وزیر سابق کشور درباره عوارض و مشکلات توزیع یارانه‌ها بین دهک‌ها نشان دهنده همان نظر غالب کارشناسان اقتصادی در سطح دنیاست، نظری که هدفمند کردن یارانه‌ها را در دو قالب کلی توصیه می‌کند، یا انتقال کامل عواید اصلاح قیمت‌ها به سیستم‌های تأمین اجتماعی یا توزیع این منابع به طور کاملا مساوی میان مردم، در حالی که پیشنهاد دولت جمهوری اسلامی تابع هیچ کدام از نظریه‌های شناخته شده جهانی نیست و اختیار توزیع منابع حاصل را به دست دولت می‌دهد، موضوعی که به گفته حداد عادل می‌تواند فسادآور باشد.
از سوی دیگر با نزدیک شدن پایان بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس، خبرهای غیررسمی از بررسی این لایحه در شورای عالی امنیت ملی با هدف در نظر گرفتن عوارض و عواقب اجتماعی و امنیتی اجرای آن گزارش می‌دهند. کارشناسان معتقدند که اجرای این طرح بار تورمی قابل توجهی بر دوش مردم قرار می‌دهد و تورم ناشی از حذف یارانه‌ها می‌تواند منجر به واکنش‌های تند اجتماعی شود.
و در اینجا توجه شما را به پیام‌های چند شنونده جلب می‌کنم.
درود در رادیو فردا. به نظر من طرح برداشتن یارانه‌ها در دراز مدت می‌تونه مفید باشه، اما الان که ایران اوضاع اقتصادی ناجوری داره به امکانم داره تحریم بشه انجام نشه بهتره. تورم به شدت بالا میره و اوضاع اقتصادی هم خیلی ناجور میشه. من که با این طرح مخالفم. نوه بستم از فاید.
در رابطه با این مسئله یه هدف بند کردن یارانه ها میخواستم عرض کنم حضورتون که این بسیار بسیار برای مردم مستضعف بدبخت بیچاره خیلی بد جور تمام میشه. مردم گرفتار هستن، خرج خودشون نمیتونن کار کنن، روزانه 5,000 تومان 10,000 تومان 10,000 تومان چجوری میتونن با این طرحی که دولت داره تصویب کرده، آقای نماینده های مجلسی که میگن نشستیم داد مردم برسیم به داد ملت برسیم، به خود فکر این بدبخت و بیچاره هم بکنید. خدا حافظ. من میخواستم در رابطه با این یارانه ها عرض کنم حضورتون که این یک کار بسیار اشتباهی هست. دولت باید به فکر این مردم بدبختی بیچاره هم باشن. تکلیف ما جنوبیه چی خواهد شد؟ بالاخره بس هست دیگه اینقدر برای مردم درسای گرفتاری درست نکنین. از خدا بترسید. متشکرم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221-1413.
بخش بررسی مسائل اسلامی در مؤسسه جینز بریتانیا روز سه‌شنبه مقاله‌ای درباره بنادر و مناطق آزاد تجاری در جمهوری اسلامی منتشر کرد که در آن به بررسی جایگاه اقتصادی این مناطق آزاد پرداخته است. همکارم شهران تبری با آلکس فتنخواه نویسنده این مقاله گفتگویی داشته است که بخشی از آن را در این مجله می‌شنوید. آقای فتنخواه سیاسی شدن اقتصاد در ایران را دلیل ناکامی مناطق آزاد تجاری می‌داند.
مدیریت اقتصادی این منطقه دست شخصایی بوده که خیلی وقتا برنامه‌هاشون اول سیاسی بوده و این برنامه‌های سیاسی که مشکل کرده جلوی پیشرفت مناطق گرفته. آقای رفسنجانی تمام زوری که می‌زدن دوره ریاست جمهوری راجع به این مسئله این بود که اقتصاد ایران رو بسکل به اقتصاد منطقه‌ای کشورهای به وضوح حوزه خلیج فارس و به اقتصاد جهانی، ولی هم در مجلس و هم مشکلاتی که برخورد داشتن با سپاه پاسداران نتونستن زیاد پیشرفت کنن. آقای خاتمی هم همین مشکلات رو داشتن و آقای محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور الان هم این برنامه اقتصادی و دیدگاه ایشونی در چرباش فرق میکنه، چون ایشون داره از به یک وسیله سیاسی استفاده میکنه. اگه شما نگاه کنید به شخصیت‌هایی که در این بندرها و مناطق آزاد اقتصادی به مقامات رسیدن، اینا اکثر حرفای اولشون سیاسیه به خاطر محبوبیت خودشون.
شما به دوره آقای رفسنجانی اشاره کردید و گفتید که ایشون با محدودیت‌هایی در درون مجلس مواجه بودند. این محدودیت‌ها از جانب چه کسانی بود؟ آیا سپاه پاسداران با ایشون مخالف بودند؟ آیا این محدودیت‌ها به خاطر اختلاف‌های ایدئولوژیک بود یا به خاطر اختلاف‌های این بود که می‌خواستن بگن خب این گروه منافع بهش نرسه گروه دیگه منافع بشه؟ طبیعت این اختلاف‌ها چی بود؟
تمام این مسائل بالاخره یک نفوذی داشتن توی این داستان بندرهای آزاد. هم مسئله ایدئولوژی بوده، آقای رفسنجانی خب از نظر اقتصادی و دیدگاه ایشون در این مسائل خب خیلی نزدیک‌تر است به فکر مثلا دنیای غرب، اقتصاد آزاد، تجارت و این جور چیزاش. خیلی هستن در مجلس جمهوری اسلامی خب با این مسائل توافق ندارن. بعد از ایدئولوژی هم خب مشکل فرقه‌ای بوده. خیلی از این شخصیت‌ها که تو این مسائل کار می‌کردن چقدر میتونه اجازه داشتن که مثلا بتونن شرکت کنن تو این مسائل، خب بستگی داشته به سابقه سیاسیشون و به کی نزدیک‌تر بودن از سابقه. خب خیلی آقای احمدی نژاد خیلی کسای شخصیت‌های مدیریتایی که نزدیک بودن به آقای رفسنجانی از کار برداشته، شخصیت‌هایی که نزدیک به خودشون هستن دیدگاه سیاسی خودشون آوردن سر کار و میگم این مسئله رو سیاسی کردن. اگر این برنامه های منطقه آزاد، بندرهای آزاد اقتصادی ایران فقط یه برنامه اقتصادی بوده، تو این 20 سال اخیر شما پیشرفت خیلی بیشتری میدیدید، ولی متاسفانه برای مملکت ایران برنامه سیاست این برنامه را از پا در آورده.
در این مقاله به دوره آقای خاتمی هم اشاره شده و اینطور که در مقاله گفته میشه ایشون هم با مخالفت‌های زیادی از درون مجلس و جناح‌های دیگه مواجه بودند برای پیشبرد مسائل اقتصادی. آیا واقعا این مسئله میتونست جور دیگه‌ای در دوران آقای خاتمی انجام بشه که نشده؟
شما ببینید آقای رفسنجانی وقتی که میخواد مناطق آزاد و کار بندازه، خب این مشکلی که داشته با اون نماینده‌های در مجلس که مخالف بودن از یه دیدگاه ایدئولوژی به این کارهای آقای رئیس جمهور اون موقع آقای رفسنجانی. آقای خاتمی بیشتر مشکلی که داشتن نه فقط ایدئولوژی بودن شخصیت‌های در مجلس، آقای خاتمی مشکل بیشترشون با سپاه پاسداران، چون دوره آقای خاتمی سپاه پاسداران بیشتر به قدرت رسید، هم سیاسی هم اقتصادی منافعشون بیشتر شد و خیلی هم قوی‌تر کار می‌کردن از نظر اینکه مبارزه کنن با اون برنامه‌هایی که فکر می‌کردن براشون ضرر داره در کشور. اگه واقعا به تاریخ اولین ریاست آقای احمدی‌نژاد نگاه کنید، قدم آنچنانی و نداشته بخوایم بگیم سیاستشون خیلی فرق می‌کنه. خب برای همین مسئله می‌تونیم بگیم که بله ایشون هم دوستان خودشون و اونایی که نزدیک هستن به خودشون دیدگاه سیاسی اینا رو به دور میارن و لجبه این مسائل مناطق آزاد اقتصادی قدرت از یه دسته یه گروه به دسته یه گروه دیگه خواهد رسید و پتانسیال این مناطق اقتصادی به هدر میره.
یادآوری میکنم که این مصاحبه را به طور کامل روز دوشنبه آینده در برنامه گفتگوی ویژه خواهید شنید.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
و یک خبر اقتصادی.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، دولت در سال گذشته حدود 19000 میلیارد تومان از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت کرده است. این رقم 10% بیش از میزان مصوب در قانون بودجه بوده است. همچنین دولت در این سال حدود 24000 میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی داشته که حدود نصف آن از محل دریافت مالیات از اشخاص حقوقی بوده است. سود سهام شرکت‌های دولتی نیز در همین مدت بیش از 10000 میلیارد تومان و درآمدهای حاصل از مالکیت دولت بیش از 11000 میلیارد تومان بوده است. افزون بر این درآمدها بیش از 1000 میلیارد تومان از محل واگذاری شرکت‌های دولتی نصیب دولت شده است.
گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در نامه‌ای به فردریک راینفلد رئیس شورای اروپا نوشت اگر اتحادیه اروپا موفق نشود تا 5 سال دیگر اشتغال برای 10 میلیون نفر تولید کند، با خطر 10 بیکاری فزاینده و ناکارایی اقتصادی روبرو خواهد شد. آقای براون تأکید می‌کند که اروپا باید مسیر اشتغال و رشد را در پیش گیرد. نخست وزیر بریتانیا در این نامه که روز چهارشنبه منتشر شد می‌نویسد به دلیل شرایط ویژه‌ای که اروپا در آن قرار گرفته است و برای پاسخ به نگرانی‌های شهروندان، اروپا باید با انتخاب مسیری دیگر برنامه گسترده‌ای برای رشد و تولید شغل در پیش گیرد. اروپا به باور آقای براون باید تولید شغل و تجهیز نیروی کار موجود با مهارت‌های لازمی که به آنان فرصت موفقیت در بازار کار را می‌دهد در کانون سیاست‌های اقتصادی خود قرار دهد. نخست وزیر بریتانیا در حالی این هشدار را می‌دهد که بسیاری از کارشناسان افزایش بیکاری را بزرگترین چالش اقتصادی نه تنها در اروپا بلکه در تمام جهان می‌دانند. اگرچه برآوردهای اولیه حاکی از به حرکت افتادن بسیار آهسته اقتصاد جهان پس از بحران عمیق دو سال گذشته است، اما هستند بسیاری از اقتصاددانان جهان که معتقدند از پایان بحران سخن گفتن هنوز زود است. سیروس بینا استاد رشته اقتصاد در دانشگاه مینوستای آمریکا یکی از همین کسانی است که به پایان بحران بسیار با تردید نگاه می‌کند.
بحث کلی الان این هست که گویین که ظاهرا استاک مارکت کار می‌کنه، یعنی به اصطلاح بازتابی از خود نشان داده، جوابگویی کرده، ولی خیلی از اقتصاددانا این رو اساساً به عنوان اینکه اوضاع اقتصادی خوب شده نمیدارن. منم از اون جمله افراد هستم که من فکر میکنم که این در حقیقت به صورت خیلی موقتی هست و بحران اساس کلیش خودشون نشون نداده و این مسئله ادامه دار خواهد بود.
یعنی چی خودشون نشون نداده؟ چه نشانه های دیگه لازمه که بگیم بحران به اوج خودش رسیده؟
نشانه های لازم این نیست که فقط استاک مارکت بالا بره. نشانه های لازم این است که مردمی که قرض بار شدن و دائما این خونه هاشون رو از دست دادن بتونن در حقیقت وضعیتی پیدا کنن که این خونه ها رو دوباره داشته باشن یا حداقل بیرون داده نشن. دوم اینکه بیکاری عظیم وجود داره الان در مجموعه اقتصاد آمریکا و بیشتر و بیشتر هم داره میشه. بیکاری یعنی که تولید اقتصادی بسیار پایینه، کارگران اخراجی زیاد هستن و این اساس هیچ نمیخونه با این حرکتی که فرض بکنید تو وال استریت انجام میشه و اینکه بازار مثلا بالا میره.
خب با همه این اشکال ها اما رشد اقتصادی نشون میده که در مقایسه با سال قبل هر چقدر ناچیز ولی قدری بیشتر شده.
درسته همین گونه هست و این همین باعث میشه که بعضیا فکر میکنن اوضاع خوب شده دیگه، چون فکر میکنن که یک به اصطلاح بحران دور سیکل اقتصادی است دیگه و بعدم ریکاوری میکنه و بیرون میاد، ولی این در حقیقت نه به صورت یک رکود معمولی اقتصادی بوده، بلکه بحران چندین بحران در هم انجام شده و شباهتی به گره دیپرشن داشته به نظر بنده و به نظر خیلی از افرادی که الان به انتقاد به برنامه اقتصادی آقای اوباما نگاه میکنن تو آمریکا.
در هر حال این انتظارم کسی نداشت که یک دفعه و ناگهانی اقتصاد دوباره به حالت مثلا دو سال پیش خودش برگرده.
این نکته رو که میفرمایید درست است، ولی اگر توجه بکنیم که دو تا کیفیت رو از هم سوا بکنیم، یکی این که یک بحران‌های دوره‌ای هست که در هر دورانی پیش میاد، در هر مملکتی هم پیش میاد، در جهان هم در حقیقت با یک کوردینیشن‌های و افکت‌هایی که داره انجام میشه، و دوم این که یک بحران است که به صورت خیلی خاص هست و این بحران که الان ایجاد شده بحران خاص هست، شباهتی به گریت دیپرشن داره و این گریت دیپرشن بودنشه، یعنی پیشبینی هایی رو که معمولا در مورد بحران های دوره ای میکنن تقریبا درست در میاد، یعنی که به هر حال اقتصاد بیرون میاد از اون حرکت. این وضع معمول هست، ولی این وضع معمول اقتصادی نیست در این زمان با این همه بحران های تو در تو. بنابراین هیچ کس نمیتونه بگه که کی میره بیاد بیرون و چگونه میاد بیرون از این وضعیت.
خب بالاخره این پولی که دولت ها به بازار ریختن باید یک نوعی بازدهی خودشو به تدریج نشون بده یا اینطور نیست؟
این بازدهی رو تا یه اندازه مطمئنا نشون خواهد داد، ولی با توجه به این رپورت هایی که من دیدم و صحبت هایی که افرادی که دستن در کار هستن میکنن، مردم به هیچ وجه تمام اون پولی رو که دادن به دریافت نخواهند.
به گزارش روزنامه‌های ایران، کارخانه‌های کبریت‌سازی کشور در آستانه ورشکستگی قرار دارند. روزنامه سرمایه می‌نویسد با احتساب مصرف حدود 7 میلیون قوطی کبریت در کشور به قیمت هر قوطی حداقل 20 تومان، روزانه گردش مالی بازار کبریت در کشور 140 میلیون تومان و سالانه بیش از 51 میلیارد تومان است. به رغم این فروش، 8 کارخانه کبریت‌سازی در استان‌های آذربایجان شرقی، خراسان، فارس و قزوین در وضعیتی نامناسب هستند. یکی از تولیدکنندگان و فعالان بازار کبریت به روزنامه سرمایه می‌گوید در طول 30 سال گذشته هیچ کارخانه جدید کبریت‌سازی در کشور احداث نشده است. بنابراین ورود تکنولوژی‌های جدید صنعت کبریت‌سازی را در معرض نابودی قرار داده و به همین دلیل سودآوری صنعت کبریت‌سازی با بیش از 90 سال سابقه فعالیت در حد صفر ارزیابی می‌شود. یکی از دلایل وضعیت آشفته صنعت کبریت‌سازی به گفته دست‌اندرکاران این صنعت واردات غیرقانونی و قاچاق کبریت از پاکستان و چین است که به دلیل کیفیت پایین و غیر استاندارد به قیمت بسیار کم عرضه می‌شود. مدیر یکی از کارخانه‌های کبریت‌سازی نیز می‌گوید با افزایش 1.5 برابری قیمت مواد اولیه، قیمت هر قوطی کبریت کوچک برای تولید کننده حدود 10 تومان تمام می‌شود، اما سودی که به او می‌رسد رقم بسیار ناچیزی است.
به پایان مجله هفتگی اقتصادی رسیدیم. سپاسگزار از اینکه همراه ما بودید.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 13:01 بعد از ظهر تا ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر، موج کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز موج کوتاه 16 متر برابر با 17815 و 17840 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج کوتاه 19 متر برابر با 15410 و 15690 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 و 13680 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11690 و 11750 و 11790 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز همچنان صدای رادیو فردا را در ایران پخش می کند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مجله نیمه شب رادیو فردا در اینجا رو به پایان است. من نیما تمدن با سپاس از همراهیتان تا این لحظه به اطلاعتان می رسانم که تا لحظاتی دیگر همکارم هانا کاویانی شما را از تازه های